صفحه 284 کتاب مصباح بودیم، دو فراز مونده به پایان صفحه. علی علیه السلام و فرزندانش علیه السلام معلم فطرتند، معلم همان موادی هند که خدا ما را از آن آفریده است. حالا اهل حکمت و اهل معرفت فطرت رو اون جنبه الهی وجود انسان می دانند، اون جنبه ملکوتی وجود انسان می دانند، به تعبیر دیگه جنبه یل ربی وجود انسان می دانند. چون هر موجودی در عالم یه رو به سمت خلق داره، جنبه یل الخلقی اوست، و یک رو به سمت حضرت حق داره که جنبه یل ربی اوست. ما انسان هم همینطوریم، یه جنبه ملکی داریم، جنبه خلقی داریم، همون جنبه یلل خلقی ماست، یه جنبه ملکوتی داریم، جنبه الهی داریم که جنبه یلل ربی ماست. لذا میگن فطرت همون جنبه یلل ربی انسانه، اون رویه ای که رو به خدا دارد اونه فطرت. حالا این یه تعبیره و اون یک حقیقت ثابت و غیر قابل تغییر هم هست در انسان. ظاهر ما، جنبه خلقی ما میتونه تغییر کنه، یه روز مؤمن باشیم، یه روز کافر باشیم، یه روز نمیدونم صالح باشیم، یه روز طالح باشیم، یه روز نمیدونم متقی باشیم، یه روز فاسق باشیم، یه روز تغییر میکنه ظاهر انسان. اما فطرت تبدیل پذیر نیست. قرآن هم فرمود چی؟ فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اون فطرتی که خدا با اون فطرت همه موجودات رو خلق کرده، همه انسان‌ها رو خلق کرده، او لا تبدیل لخلق الله، او تبدیل پذیر نیست. یعنی جنبه ملکوتی ما، جنبه رو به خدای ما، اون جنبه جنبه تغییر ناپذیره، این جنبه رو به خلق ما تغییر و تحول میپذیره. اون جنبه در همه انسان‌ها یکسانه. لذا کل مولودن یولد و علی الفطره، هر فرزندی که متولد میشه، میخواد پدر مادرش مشرک باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد زرتشتی باشه، میخواد نمیدونم مسلمون باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، فرق نمیکنه، کل مولودن یولد و علی الفطره. یعنی اون جنبه در همه موالید در واقع مشترکه، یکسانه. منتها این جنبه خلقی ما تحت تاثیر تعلیم و تربیت میتونه متفاوت بشه. یعنی بچه هایی که با فطرت یکسان الهی متولد شدند، حالا ولکن نه ابواه یحبدانه او ینصرانه او یمجسانه، پدر و مادر اوست که او رو یهودی میکنن، مسیحی میکنن، مجوسی میکنن. یعنی از اون فطرت الهی برش میگردونن، منحرفش میکنن. ولی روز اول با همون فطرت الهی، فطرت توحیدی متولد شد. لذا تا قبل از اینکه این آثار تعلیم و تربیت و آثار محیط ظاهر بشه در وجود انسان‌ها، انسان‌ها همه موحدن. یعنی بچه اون بت پرستم تا قبل از اینکه این تعالیم بت پرستی رو اون بچه بفهمه و تحت تاثیر تربیت‌ها و القاهای پدر و مادر بت پرستش قرار بگیره، اون بچه بت پرستم کاملا موحدانه رفتار میکنه، اون فطرت توحیدی درون خودش رفتار. متا این فطرت باید در واقع شکوفا بشه در جنبه ظاهری ما. این فطرت یه امکان بالقوه است، باید فعلیت پیدا کنه. یک مثل یک تخمه گیاهی که در زمین کاشته شده، این باید برویه و ظاهر بشه، ساقه بده، برگ بده، شاخه بده، گل بده، میوه بده. این باید فطرت بارور بشه، ظهور کنه. یعنی اون جنبه توحیدی که در باطن ماست باید حالا ظاهر بشه، شکوفا بشه. خب این شکوفاییش در واقع یه زارع میخواد، نه؟ که اینا آبیاری کنه، پرورشش بده. این استعداد باید شکوفا بشه توسط یه کسی. اون کسی که مربی و معلم فطرت ماست، امیرالمؤمنین و فرزندانش علیه السلام. یعنی اون چیزی که سرشت ما از او آفریده شده، اصل وجود ما اوست که حالا بهش میگیم فطرت. اون که دیگه عارضی نیست، این جنبه های ظاهری ما عوارض قابل تغییره، اما او دیگه عارضی نیست، اون اصل ماده ایست که ما را از او خلق کردن. حالا تو بعضی از جاها تعبیر طینت شده، جا تعبیرهای دیگه هم شده راجبش. در واقع معلم فطرت ما، شکوفا کننده فطرت ما، چون فطرت ما انسان بالقوه است، این انسان بالقوه باید بشه انسان بالفعل. مثل یک دانه گندم که تو خاک میکاریم، این یک سنبله بالقوه است، اما این سنبله، این دانه گندم باید آبیاری بشه، نگهداری بشه، کود داده بشه تا تبدیل بشه به یه سنبله. یه کشاورزی باید روش کار کنه. ما هم انسان بالقوه ایم در جنبه فطرت. این انسان بالقوه باید انسان بالفعل بشه، شکوفا بشه. اون زارعی که این رو میرویاند، اون کشاورزی که این در واقع تخم رو در واقع پرورش میده تا تبدیل بشه به یک گیاه بارور، اون امیر المؤمنین و فرزندانشه. اونا معلم فطرت ما، اونا مربی فطرت ما، اونا هم از باطن دارن کار میکنن هم از ظاهر. چون ولایت میتونه هم تو باطن ماست، هم در ظاهره، هم در آفاقه، هم در انفسه. لذا هر دو جانبه دارن کار میکنن تا این فطرت شکوفا بشه. بدن مال طبیعت هست و دل مال محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هست. ما یه جنبه خاکی داریم، این بدن ماست، این خب مال عالم خاک، مال زمین، مال طبیعت. اما یه حقیقتی داریم که بهش میگیم دل، بهش میگیم فؤاد، بهش میگیم قلب، به لحاظهای مختلف چیزهای مختلف میشه، حتی بهش نفس گفته میشه، تعابیر مختلف گفته میشه. اون دل ما متعلقه به پیامبر و اهل بیتشه. دوستان اهل بیت علیهم السلام دلشان از طینت محمد و آل محمد است، صلوات الله علیه مجمعه محمد معجل فرج. خاطرتون هست دیگه، روایات رو مفصل خوندیم در آغاز این بحث اهل بیت علیهم السلام. دیدید که به موجب روایات ائمه فرمودن ما یه طینتی بود که از اون طینت بدن ما رو آفریدن و روح ما مال چیزی بالاتر از اون طینته. اون طینت علیینی رو فرمودن بدن ما رو از طینت علیینی آفریدن، روح ما مال یه حقیقت بالاتره. دوستان و شیعان ما رو، روحشون رو از اون طینتی آفریدن، طینت علیینی، که بدن ما اهل بیت ازش آفریده شده. و بدن دوستان اهل بیت از یه چیزی است پایین تر از طینت علیینی. بنابراین روح شیعان و دوستان از جنس بدن اهل بیت علیهم السلامه، یعنی هر دو از طینت علیینی است. لذا فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، شیعان ما از اضافه گل ما آفریده شدن. یعنی اون گلی که بدن ما رو باش خلق کردن، اضافهش رو روح شیعان و دوستان ما رو باش خلق کردن. علت این که دل اینها پر میکشه به سوی ما مال همین همجنس بودنه. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز کنند همجنس با همجنس پرواز، پر میکشه. فرمودن علتی که به شیعه شیعه میگن به خاطر اینکه از شعاع وجودی ما آفریده شدن شیعه، لذا بهشون شیعه گفته میشه. دقت کردین؟ پس دل ما مال پیغمبر و اهل بیت، از طینت پیغمبر و اهل بیت علیه السلام. تین غیر از تراب و خاک معمولی است. اون تین غیر از این خاکه. دقت میکنید، تین یه خاک بسیار پاک و طیبی است. این پاک هم نه معنی که حالا مثلا میکروب نداره یا مثلا ویروسی توش نیست یا همسه کثیف نیست، نه، طهارتش حتی از این جنبه های ظاهری طبیعت از اینم پاکه. اون تین، اون گل اصلی که سرشته شد روح ما از اونها. محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، معلم طینت و فطرتند. اینا معلم اون تینتن، اون تینت رو میتونن بارورش کنند، اون فطرت رو میتونن شکوفاش کنند. فطرت که یک حقیقت مخفی در سر شماست، چنین معلمی هم که در سر شماست لازم داره. فطرت و تینت که سر ماست دیگه، درسته؟ این که جنبه خاکی و ظاهری ماست دیده میشه. خب اون چیزی که در سر ماست یه پروراننده، یک معلم، یه مربی در سر هم لازم داره. اون حقیقت ولایته که در سر ماست. حقیقت ولایت تو سر ما، تو باطن همه ما هست دیگه. گفتیم ولایت آیه اعظم خداست که امیرالمومنین فرمود ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه ای بزرگتر از من علی ندارد. درست شد؟ خب پس ولایت آیه خداست. قرآن فرمود چی؟ فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، فرمود به زودی حالیشون میکنیم، نشونشون میدیم آیات خودمون رو، هم در آفاق که جهان بیرونه، هم در انفس که جهان درونه. پس تو درون ولایت که آیه خدا حضور داره. یا فرمود و فی الارض آیتون للموقنین، برای اهل یقین در زمین آیه هست، نشانه هست. یا آیاتون و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، و در نفسهای شما، در سر و باطن شما هم اون آیات هست. افلا تبصرون، آیا نگاه نمی کنید؟ پس ولایت که آیه خداست در سر مؤمن هست. حقیقت ولایت تو سر انسانه. این ولایت که در سر مؤمنه، پروراننده، معلم، تربیت کننده، رب فطرت انسانه، رب سر و در واقع فطرت و طینت انسانه. به هر حال مربی باطنی ما اونا هستن، همونطور که مربی ظاهری ما اونا هستن. یعنی امام در جنبه آفاقیش هم میاد ما رو تربیت میکنه، موعظه میکنه، تعلیم میده، راهبری میکنه، دستگیری میکنه، راهنمایی میکنه. همونطور که تو جنبه آفاقی این نقش رو داره، تو سر و باطن انسان هم این نقش رو داره. از بیرون و درون از هر دو جا کار میکنه تا ما رو رشد بده و به مقصد برسونه. قامت ائمه قیامت است. وقتی قیامت پیدا شد همه چیز قیمتی می شود. پیغمبر اکرم فرمود من مات فقط قامت قیامتو، فرمود هر کسی به موت برسه قیامتش برپا میشه. و گفتیم موت غیر فوت دیگه، فوت اون موقعی که آدم جون میده و خاکش میکنن و دفن میشه، موت اون موقعیه که تعلق و دلبستگی از دنیا رو قطع میکنه. قطع تعلق از دنیاست اون موته. لذا کسی به این قطع تعلق رسید چی میشه؟ قیامتش برپا میشه. کسی به موت نائل شد قیامتش برپا میشه. قیامتش که برپا شد حقیقت ولایت رو هم میبینه، حقیقت ولایت رو میبینه. امیرالمومنین به حارث همدانی فرمود، فرمود یا هار همدان، یا هار همدان، من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا. فرمود ای حارث همدانی، هر کسی به موت نائل بشه من علی رو میبینه، چه منافق باشه چه مؤمن. خب منافق کی به موت نائل میشه؟ موقع فوتش. دقت میکنین؟ موقع فوتش با سیلی اسرائیل از خواب بیدار میشه. لذا وقتی بیدار شد، هر کسی بیدار میشه چشمش با میشه میبینه دیگه. فرمودن ناسون نیام فعضا ماتو انتبهو، مردم همه خوابن، وقتی به موت نائل بشن بیدار میشن. خب این منافقه کی از خواب بیدار میشه؟ وقتی به موت نائل بشه. کی به موت نائل میشه؟ وقتی که فوت کنه، وقتی اسرائیل به جونشو بگیره، اون موقع بیدار میشه، اونم چشمش باز میشه میبینه حقایق رو. فرمود و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، سکرات موت به حق رسید، این همونی بود که تو ازش در میرفتی و میترسیدی و فرار میکردی، حالا دیگه رسید گیر افتادی، اسرائیل اومد. بعد از چند آیه میگه چی؟ میگه لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. تو در غفلت بودی که این عالم باطنی هم داره، غیبی هم داره، فکر میکردی همه عالم همین ظواهری که با حواس مادی و جسمانیت ادراک میکنی، اما حالا چی؟ فکشفنا عنك غطاءك، پرده رو از جلوی چشم باطنت میزنیم کنار، فبصرك اليوم حدید، حالا چشم تو نافذه و تا باطن عالم و غیب عالم رو میبینه. پس حتی منافقم تو لحظه فوتش چون به موت نائل میشه، پرده از جلوی چشم باطنش میره کنار، باطن عالم رو میبینه. وقتی دید امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه. منتها مؤمن چی؟ مؤمن همینجا تو قبل از فوتش میتونه ببینه. مؤمن میتونه با قطع تعلق از دنیا همینجا به موت نائل بشه. و وقتی به موت نائل شد فرمود من یموت یرنی، دیگه میبینه امیرالمؤمنین علیه السلام رو. قرآن هم تأیید میکنه، همین سوره واقعه رو که عزیزان الان مشغول ختم این سوره هستن، فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون، ها؟ فرمود موقع مرگ وقتی جان به حلقوم انسان میرسه، دیگه دست و پا و همه اینا دیگه جان نداره، اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، و شما در اون لحظه دارید نگاه میکنید، میبینید چی رو داره نگاه میکنه این آدمی که داره جون میده. روایت هست فرمود و انتم حین اذن تنظرون الى وصی محمد امیر المؤمنین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یبشر ولیه بالجنه و ادبه بالنار. فرمود در همون لحظه شما میبینید در واقع وصی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو که در اون لحظه بشارت میدهد دوستان خودش رو به بهشت و دشمنان خودش رو به دوزخ. پس هم دوست میبینه هم دشمن میبینه تو اون لحظه. خب وقتی چشم باز شد، حقایق مکشوف و معلوم شد، چیزای قیمتی ارزشش معلوم میشه دیگه. او داستان ذوالقرنین رو یادتونه گفتم دیگه، تو وادی ظلمات رفتن، اون سنگ و شنا رو به خیال خودشون برداشتن، بعد که اومدن جایی که روشن بود نگاه کردن، دیدن گرانبهاترین جواهرالات عالمه، که اونجا قیامت روشن، دنیا لیله ولی قیامت روز نهاره، روزی هم هست که شب نداره دیگه، ازا چیزهای قیمتی اون موقع ارزشش معلوم میشه. یه صلوات ختم فرمید، اللهم صل علی محمد و آل محمد.